البته این که آیا 2014 2015
در انتهای سال در انتهای سال 2014 میلادی مسئولیت تأمین امنیت در سراسر افغانستان به طور کامل به دولت این کشور واگذار خواهد
شد. بله بله، این به هر حال آغاز همین پروسسی است که گفتم که اگر افغان‌ها خودشون بتونن مسائل قبیلگی و قومیشون رو حل بکنن، که چیزی که زیر این سرصداها قایم شده کمتر بهش توجه میشه دعوای سکتاریستی در داخل افغانستان، طالبان پشتون هستن، گرچه خود کرزای هم پشتونه، در مقابل یک 50% از مردم اونجا تاجیک ها و هزاره ها هستن. اگر به روزی به رشدی از خودآگاهی ملی برسن که این مرزهای قبیلگی رو کنار بذارن و از عراق هم عبرت بگیرن و اون تندروی های ضد انسانی رو که طالبان کردن کنار بذارن، دیگمان هم به خوشبختی در میهنشون میرسن و هم نمونهی برای بسیاری از کشورهای دیگه میشن.
بله.
با هیچ آرزویی به جز نیکبختی همسایه هامون نداریم، همسایه که هزارهای دراز با هم اشتراک فرهنگی زبانی داشتیم و داریم،
همسایه هایی که فامیلی
هم معتقد بر اصل بر مبنای اصل ریژنالیزم یا منطقه گرایی معتقد به تأثیر متقابل هستیم. ما روی اونها اثر میذاریم، اونها روی ما اثر میذارن و ممکنه در این حرکت منطقه به سوی که چند قدم به سوی بالغتر شدن حرکت بکنه و به خودکفایی در تصمیم گیری های سیاسی زندگی بره.
همسایه هایی که فامیلن
یکی که در جهان در رابطه بازم بی رابطه دیگه سات با ما نیست پاکستانه، سفر 10 روزه اوباما به منطقه، سفر چند روزش به هندوستان، قرارمدارهای بسیار زیاد و قول و قرارهایی که داده شد و اینکه آمریکا هم در زمینه‌های هسته‌ای با هندوستان به شدت همکاری خواهد کرد و همین که از دادن کرسی با حق وتو در شورای امنیت برای هندوستان آمریکا حمایت کرد. البته در اصل این اتفاق خوبیه اگر به شکل شورای امنیت امروز نگاه کنه که 5 کشور حتی به تو دارن، با خدکشی مذهبی نگاه کنیم 4 تا از حتی به تو دارها به جهان مسیحیت مربوط میشن و یکی به دنیای کنفوسیوس. به لحاظ جغرافیایی بخواییم تقسیم بکنیم، تنها از آسیا که 62% جمعیت جهان رو در خودش داره فقط چین حضور داره. یادمون نره که همین چندی اخیر به جای چین سرزمین اصلی تایوان در اونجا نشسته بود.
بله.
تایوان که یک ستیستنت جزیره کوچک فرمول بند انگشتی در مقابل سرزمین اصلی، یعنی این تصمیم‌گیری ها و فرماسیون و ارگانیزاسیون در اونجا به این شکل بوده که کوچکترین رعایتی نسبت به این مسئله نشده. قاره آفریقا هیچ نماینده در شورای امنیت نداره، خاورمیانه نداره، آمریکای لاتین نداره و 4 تا قدرت غربی با یک دونه چین دور هم هستن. طبیعتاً حضور هندوستانی که با جمعیت بیش از 1 میلیارد یک قدرت آسیایی قدم مبارکی، امیدوارم که از نمایندگان قاره آفریقا هم که بیشتر صحبت در آفریقای جنوبی باز هم اتفاق بیفته. اولا کل حق وتو کار غلطیه، ولی اگر هم قرار بر ترمیم بشه برای که قدمی به سوی مقدار قابل توجهی تعادل در تصمیم گیری ها حرکت بشه، ممکنه آفریقای جنوبی از بازه آفریقا و هندوستان از آسیا و تاری کشورهای دیگه هم از نقاط دیگه آمریکای لاتین، مثلا برزیل از آمریکای لاتین در اونجا شرکت بکنه. به اینجا که رسیدم اجازه بدید که حسرت بزرگم رو بیان بکنم. این بود که امیدوارم هیچ کس منو متهم به خود بزرگ بینی ملی نکنه یا متهم به خوشخیالی زیاد نکنه. تمام عوامل و لوازم و اسباب کاری که برای عضویت ایران در شورای امنیت با حق وتو لازم هست و ایران داره،
بله
در این رو درست بذارید یک اتفاق دیگر رو بگم. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در سفرش به لندن صحبت های جالبی داشت با اون به اصطلاح تاک بی بی سی، برنامه هست که سوالهای سخت و پیچیده سختی می کنن و طرف رو می پیچنن. در پاسخ اونها و در چند مورد دیگه میگه که ما این رو دور نمی بینیم که از این به بعد با پدیده بریک پلاس تی، بریک به اضافه تی رو برو بشیم، بریک برزیل راشا روسیه و آی ایندیا هندوستان و سی هم چاینا و چین. میگه هیچ دور نمی بینیم که ما به یه فرمول یه مجموعه یه کلاف جدیدی به نام بریک به اضافه تی بهش برسیم که ترکیه هم جزء اون باشه. ترکیه هم جمعیت ایرانه و نصف مساحت ایران رو داره. بیگمان در این رابطه اگر یه نگاه به پشت سرمون بکنیم یه 20 سال پیش حتی نمیگم 50 سال پیش، 20 سال پیش هم نگاه بکنیم، به دوران اوائل ترگوتوزال و پیش از اون نگاه بکنیم در ترکیه، بیگمان تفاوت بسیار فاحشی بین ایران و ترکیه وجود داشت. اما اونها با خردمندی و وطن دوستی هرچی بیشتر به جلو رفتن و ما در قالب شعارها و مرگبرها و دشمن تراشیها ناشی از جهالت فوق‌العاده ضدیت با منافع ملی میهنمون رو به این شکل که امروز میبینیم دوچار کردیم. در اون روزها ما عادت داشتیم شعار بدیم که ترکیه یک عروسک آمریکا، ترکیه موکر آمریکا، ترکیه دستنشانده آمریکا. امروز وجدانن میتونیم از خودمون بپرسیم بی هیچ پیش داوری بگیم که آیا دولت امروز ترکیه در جهان امروز در این معادلات سیاسی امروز مستقله یا نیست. همچنان که این سؤال رو من در رابطه با مالزی می کنم که اون هم یک کشور اسلامی سالیان درازیست که رو پاش ایستاده و نازی یک جامعه پلورالیستی که اباهیگری رو داره و اکثریت نچندان بزرگ مسلمون هر نوع که دلش بخواد زندگی میکنه، حاکمیت و همونن دست مسلمون هاست، اقلیت بزرگ چینی ها و مالایا ها در اونجا زندگی های خودشون رو دارن، در این حال در تصمیمگیری های جهانی تا دلمون بخواد بفایت مستقله. اون داستان شلاق زدن اون پسر آمریکایی در دوران کلینتون شاید یادمون هست،
بله.
داستان تحریم کردن 6 ماهه انگلیس توسط مالزی بازم یادمون هست، گرچه در گذشته بخشی از امپراتوری انگلیس حساب می شدن امروز یک همچین استقلالی دارن. در این چارچوب هست که ما می تونیم حسرت بزرگ داشته باشیم که به چه دلیل باید میهن پرتوان ما و بزنی همی که به طور بلقوه توانایی های بسیار بالایی داره به دلیل افتادن دست جماعت به شدت جاهل و قدرت پرستی که کوچکترین بوی از منافع ملی نبودن به چنین سرنوشتی دچار بشه که بنا به گزارش بانک جهانی و سازمان صندوق بین‌المللی پول رشد پارسالش 1.1% باشه و امسال هم بدتر از اون بشه، که با این اتفاقاتی که داره میفته به نظر میرسه که به ارقام پایین تری خواهد دید.
بله.
رشته جهانی ممکنه ادعا بکنن که در چهارراه‌های قاهره یا دمشق و مثلا دمشق ممکنه میگن که بحث در ایران خوبه و رئیس جمهورش فحشای خوبی به اسرائیل میده، ولی وقتی که روز به پایان میرسه همین گفتگوهای قهوه خونه‌ای به آخر میرسه، اون چه که به جا میمونه اون چیزیست که ما الان دربارش صحبت میکنیم، جای توجیه کجا، جای ایران کجا. در صحنه جهانی ایران چند تا دوست داره به جز حد از راه هفت سال دادن. اتفاقی که در هفته های گذشته بازم افتاده این بود که ایران به طور باور نکردنی عضویتش در کلاب دیکتاتورها و عقب‌مانده های جهان به هر روز قوی‌تر میکنه و تبدیل شده به یکی از اعضای اصلی این کلاب. بذارید چون به اینجا رسیدم خبر دیگر جهانی بشاره بکنم، اونم آزادی خانم آن سان سو چی در برمه یا میانمار بود که خبر بسیار خوبی بود، همه دنیا رو خوشحال کرد. بعد از 15 سال زندان خانگی قبلن هم یه چند سال زندان رسمی و هر حال ایشون بیرون اومد، در حالی که 21 سال پیش با انتخابات عمومی حزبش برنده شده بود و میباید که نخست وزیر میشد، ولی خونتای نظامی در اونجا کودتا کرد و انتخابات رو باطل اعلام کرد. از اون به بعد همون کودتاچی ها به حکومت ادامه دادن. اولا بیرون اومدن ایشون خبر خوشی است در جهان، خبر خوشی است برای کارگران آزادی و دموکراسی و باید بسیار خوشحال بشیم، تبریک به مدت میان ما بگیم و تبریک به خودمون که بیگمان با این جبهه جهانی در علیه دیکتاتوری بخش قابل توجهی چند به ما معلوم شد. در همین رابطه که الان صحبت من به اینجا رسید، به لیست اعضای کلوبی که ایران درست کرده و به شدت میباده که ما در انزوا نیستیم نگاه میکردم، یکی من خونتای نظامی برمه.
بله.
باور کردنی نیست، برمه‌ای که هم به دلیل طبیعت دور افتاده بودنش که از اهمیت استراتژیک که چندانی برخوردار نیست، تنها زیر بال چین معمولا به حیات خودش ادامه میده و از طرف دیگه اون کشور نه نفت داره مثل ایران نه معادن دیگه ای داره و ضمناً خود خونتای نظامی یکی از عقب مونده ترین و منزوی ترین کشورهای جهان هستند که تنها با پشت دادن به چین تونستن به حیاتشون ادامه بیدن، در این حال از بدنام ترین ها در جهان هست. شما میدونید که اون هم در لیست اون جماعت دیکتاتورهای کودتاچی هم در لیست دوستان حاکمیت کودتاچی ایرانه، در کنار رابطه مقابل زیمبابوه، در کنار کمیلتون که کره شمالی، در کنار عمرالبشیر سودان و چند نفر شبیه اینها، و این یک فاجعه بزرگی برای ملت ایرانه. مخصوصا مسئله استقلال مالزی ترکیه رو مطرح کردم که به این اشاره کرده باشم که شرایط جهانی هرگز مثل امروز آماده نبود که کشورها از اون تلسم دهه های گذشته که یا با ما یا بر ما بیان بیرون. در تا زمانی که دیوار برلن فرو نریخته بود گفته میشد یا باید بلوک شوروی بشی یا بلوک آمریکا که در برابر اونها کنفرانس بین المللها ساخته شده بود، و در دوران چند سال اول بعد از فروپاشی شوروی این تفکر تکبر قدرتی خیلی استیلا پیدا کرده بود، ولی امروز هیچ وقت مثل حالا زمینه برای استقلال همه جانبه داشتن کشورهایی که در گذشته ناگزیر بودند خودشون رو در پناه یک ابرقدرت داشته باشند فراهم هیچ وقت به این اندازه فراهم نبوده. یعنی ایران به خوبی با مهارت و با یک مدیریت خردمندانه میتونست به سمبولی الگویی از استقلال کامل بدون دندون قروچه رفتن، بدون منظر گفتن و بدون قطع رابطه کردن در شرایطی قرار بگیره که از چنان مشروعیتی برخوردار شه که یا بتونه روی دیکتاتوری های مثل برمه و کره شمالی و سودان اثر بذاره و اونها رو بکشونه به سوی مردم سالاری و یا دست کم خودش رو دامن خودش رو از آلوده شدن به چنان نظام هایی دور نگه داره. حالا میتونیم بفهمیم که ما در چه فاجعه ای دست پا میزنیم و پول های این ملت ما باید نستر به جیب کی ها بره، چه موجودات ضد مردم در دقات مختلف جهان که به دیکتاتوری بدنام هستن به اونها پرداخت میشه. همه این هایی که گفتم منظور این نیست که دنیا رو به دو بخش تقسیم بکنم، یکی دنیای دیکتاتورها و یکی دنیای آدم حسابی ها. همچنان که اشاره کردم همین انگلیس رو نگاه بکنیم، دو چیز رو هرگز نتونستم خودم رو قانع بکنم در تمام این سالها، وقتی که به دنیای غرب دموکراسی های صنعتی، کشورهای صنعتی پیشرفت اینا حسابی که خودشون رو خودشون گذاشتن و یا به طور کلی در عرف سیاسی جهان اربابان جهان، وقتی نگاه میکنم دو فاکتور رو از رفتار اینا نمیتونم اقوال بکنم و نتیجه بگیرم. یکیش ادامه خصلت به اصطلاح سرگرم بودن کروسیدرها هستن، اگر چه ظاهرا سارکوزی، گولدن براون، کامرون، جورج بوش هیچ فرق نمیکنه. و یکی هم باقی مانده نگاه استعمارگرانشون به سرتاسر جهانه، یعنی کارنامه سیاهی که به ویژه در قرن 18 و در قرن 19 به اوج رسید که در آغاز قرن 20 در 1985 در صد بخش مسکونی جهان زیر حکومت چند حکومت غربی بود، چند استعمارگر غربی بود، با وجود این همه ادعاها و سازمان های حقوق ساختن ها ادعای دموکراسی کردن ها، در داخل شما در حرکت هاشون اگر دقت بکنید ریشه و تبار اون استعمارگران رو در چهره این آدم هایی که همیشه با لبخند و کلمات زیبا حرف میزنن میتونید پیدا بکنید.
بله.
خب حالا میرسیم به داخل میهنمون. در اونجا همچنان که اشاره کردم میهن محبوب ما در حال مویه کردن، اما این معنیش نیست که جنبش فروکش کرد. همچنان که در صحبتهای گذشته گفتم جنبش داره ژرفای بیشتری میابه. یادمون نره اصرار نکنیم که فرد و صبح که از خواب بیدار شدیم ببینیم که جنگ ابابیل شده و تمام این طاغوت ها و دیکتاتور ها همه از بین رفتن. در این انتظار نداشته باشیم، در اینکه اگر این اتفاق بیفته ممکنه اشتباهات گذشته رو تکرار بکنیم. الان وقتیه که یادمون نره خود حاکمیت کودتا بزرگترین خدمت رو به جنبش ملت داره میکنه، یعنی با جنایات غیر قابل باوری که مرتکب میشن، با خیانت هایی که میکنن به منافع ملی، با غلط کاری های به شدت زیان بخشی که بر علیه مردم دارن انجام میدن، راه رو برای پیروزی جنبش هر روز بازتر میکنه. بالا رفتن تصاعدی قیمت ها که معنیش این هست که هر روز صدها هزار نفر ایرانی به تعداد گرسنه ها اضافه میشن، یه واقعیت تلخی که هر روز شاهد چشمین در مقابلش سر بهتر شدن جیب راندخاران هم واقعی به هر روز شاهد چشمین تیزتر شدن لبه تیر جلادان حاکمیت هم یک واقعیت دیگره و اینکه میپذیرن که روی فنر نشستن این علامت پیروزی جنبشه. اونها به اندازه کافی وقتی شیخ لاریجانی از قضای قوه قضایی خوب ایران که نمونه از حرف میزنه و ادعا میکنه که حرفایی که من در باره علوم انسانی میزنم غربی ها نمیفهمن، وقتی که نماینده اون کودتاچی ها از حقوق بشر در ایران دفاع میکنه، اینها رو بذاریم در ردیف این واقعیت ها که هر روز چه میگذره کارخونه های بیشتر یا میخوابه یا ضرر میکنه یا کارگران رو بیرون میکنه و پروژه های ناتمام هر روز اضافه تر میشه و درآمد مردم هر روز یا اگر نه درآمد قدرت خرید مردم هر روز پایین تر میره، همه اینها کارهایی که این کودتاچی ها دارن در مسیر کمک به جنبش انجام میدن.